بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از تأخیر 5 دقیقه معذرت میخوام. عرض کردم بحث ما درباره قاعده جبه. در قاعده جب اولین بار مصدر این قاعده را خواندیم، اما یک روایت ماند. اون روایت روایتی است که مردی است آمده پیش عمر ابن خطاب، میگد این زنی که من دارم دوبار در دوران جاهلیت طلاق داده ام. دوبار نه. نه. در هر حال دوبار در دوران جاهلیت حالا میخونیم. یک بارم در دوران اسلام. حاصل من 3 طلاق دادم، بخشی از این در دوران جاهلیت، بخشی در دوران اسلاممه. آیا این زن برای من حرام مؤبد می شود یا نه؟ بالاخره انصاف کرد، گفت همینجا باش، تکان نخور تا علی بیاید. امیر مؤمنان آمد، معلوم می شود علی در رفت آمد بود با مقام خلافت در حل این مسائل. خلیفه به این مرد گفت قص علیه قصتک، سرگذشتت را بگو. سرگذشت خودش را گفت. امیر مؤمنان فرمود اون طلاقهایی که در دوران جاهلیت از هیچه، این 1 طلاق است که اون هم در دوران اسلامه. چرا؟ الاسلام یجب ما قبله، که انه اون طلاق ها که لا طلاقه. عبارت را بخوانیم. عرض کنم خدمتتون که در صفحه روى العلامة المدرسی عن المناقب لابن شهرآشوب. البته آقایون میدونه شهرآشوب از محدثین و خطبای عالی مقام شیعه هست. کان یخطب فی بغداد و در شام. واقعا مردی باشد ایرانی، اما در بغداد و در شام خطابهای عربی بخواند و لقب خطیب برای خودش بگیرد. مقام بزرگی دارد. جاء رجل الى عمر فقال انی طلقت امرأتی فی الشرک، حق با شماست، تطلیقتا و فی الاسلام تطلیقتین، فما ترا؟ فسکت عمر. فقال له الرجل ما یقول؟ فقال عمر کما انت، یعنی به همین حالت بمان، حتی یأتی علی ابن ابی طالب. فجاء علی علیه السلام فقال قص علیه قصتک، سرگذشت خود را بگو. فقال علی فقص علیه القصه. فقال علی هدم الاسلام ما کان قبله هی اندک علا واحده. معلوم می شود که حتی قاعده جب این آثار را هم دارد. بفرمایید. بله دیگه، 1 طلاق باقی مونده، چون که در اسلام 2 طلاق داده، یه طلاق دیگر هم حق دارد و الا حرام مؤبد نشده. جهت اول تمام شد. بحث ما الان در جهت دوم. جهت اول مصادر قاعده بود، جهت دوم مفردات قاعده هست. این قاعده را از نظر مفردات معنا کنیم. این قاعده از سه کلمه متشکله: الاسلام یک، یجب با جب دو، ما قبله سه. هر سه را باید معنا کنیم. اما المفرد الاول الاسلام، الاسلامی که در اینجا میگد دو احتمال هست، قطعا یکی درست نیست. یکی که بگیم الاسلام کسی که به زبان ایمان بیاورد اما قلبن ایمان نیاورد، این یک احتمال. این در حقیقت همان منافقینن، منافقها کسانی بودند که زبانن مؤمن بودن قلبن مؤمن نبودن. قالت الاعراب آمنا، قل قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. بگه مراد از این اسلام یعنی اسلام منافق، به زبان بگد اما قلبا مؤمن نباشد، ناظر باشد به همان آیه‌ای که در سوره مبارکه حجرات. قطعا این مراد نیست. الاسلام یعنی کسی که ظاهرا مسلمان باشد، واقعا هم ممکنه مسلمان باشد یا نباشد، ما کار با واقع نداریم. کسانی که در جرگه اسلامن کار با باطنشون نداریم، نه اینکه علم به عدم داریم ها، بلکه عدم العلم. این مراده الاسلامو یجب به ما قبله، اونی که در ظاهر محکوم به اسلامه، باطن را خدا می‌داند که آیا مؤمن هست یا مؤمن نیست، چه با ممکن مؤمن باشد چه بسا مؤمن نباشد. خرج المنافق، منافق علم به عدم داریم، اون علم به عدمه، اون نیست. عرض کردم خدمتتون که المسلم اخو المسلم چطور معنا میکنه؟ یعنی به معنی منافق معنا میکنه؟ نه، کسی که در جارگ اسلام است، در ظاهر مسلمان است، واقع را خدا میداند. اون داستان را دارید، اسامه بن زید مردی را در بیابان کشت. چرا؟ سلاح خوبی داشت. بعد عرض کردم پیغمبر اکرم فهمید، ناراحت شد، عرض کرد یا رسول الله این آدم گفت اسلمنا لا اله الا الله، ولی فکر میکنم که از ترس گفت. حضرت فرمود هل انت امرت بشق القلوب، دلها را پانه کنید ببینید در باطن ایمان دارد یا نه. این آیه نازل شد: یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض فلا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض هذه الحیات الدنیا و عند الله مغانم کثیره. گلا بر اسلام در اینجاها به معنای منافق نیست. اسلام کسی که مأمور است که ظاهرا مسلمانه، الباطن عند الله تبارک و تعالی. این کلمه اول. ببینیم در عبارت خوندم دارم یا نه. همان صفحه بیارید 366، دو خط به آخر مونده: بل المراد من اظهر الشهادتین و اعترف بهما سواء علم انه اظهرهما عن اعتقاد و ایمان ام لم یعلم، ندونیم. نه اینکه علم به عدم، بل یکفی عدم العلم ظاهرن به مخالفت اقراره مع ضمیره خرج نسب المنافق الذي علم فيه عدم المطابقه. بنابر در روایات دارم الاسلام علیه النکاح و المواریث روایات ماست، اسلامی که بر اساس اون نکاح هست و مواریث، کدوم اسلام؟ همین اسلام، بیاد مسجد و نماز بخواند، روزه بگیرد، اما باطن چگونه است؟ ما کار با باطن نداریم. این معنی اول. و اما دومی، جب الاسلامو یجب، جب به معنای قطع. کسانی که عرض کردم خدمتون که آلتشون را قطع کنن به اونها میگن مجبوب. پیغمبر اکرم در اینجا کلمه جبر را به کار برده من باب بلاغت، که اصلا دیگه رابطه بین اسلام و گذشته چه شده؟ قطع شده. در واقع میخواد بگد این آدم غیر اون آدم پیشینه، نباید حساب اون آدم را با این آدم یکی کنی. جزری کتابی دارد به نام النهایه، پشترش آشارده بگو، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، اینا مثل مجمع البحرین ماست. این روایت را نقل کرده اما بی خود درش تصرف کرده، توبه را هم به این عطف کرده. توبه ارتباطی به این نداره. ببینید، الاسلام یجب به ما قبله و توبه تو تجب به ما قبلها. بله اونم هست، بله اون ربطی به این نداره. توبه کار به این نداره. توبه این است که عذاب را عرض کنم از انسان برمیدارد. این جب احکام اسلام را از انسان برمیداره. خب گاهی میشود که مؤلف به یک مناسبت دو حدیث را در یک جا نقل میکند. این تمامه. آمدیم سر کلمه ما قبله. الاسلام یجب به ما قبله. ضمیر قبله برمیگردد به اسلام. ما قبل الاسلام کدومه؟ کفره. قطع میکند بشر را از ما قبل که کافر، که انه هیچ نوع رابطه‌ای بین این دو فرد دیگه نیست. از مقام دوم هم فارغ شدیم. مقام اول مصادر، مقام دوم بیان مفردات، الجهت الثالثه فی مفاد القاعده. این قاعده را باید جوری معنا کرد سوء استفاده نشود. البته هر قاعده ممکنه از آن سوء استفاده بشود، ولی باید به گونه معنا کنم که سوء استفاده نشود. عرض کردم خدمتتون که از دو نظر ما در این معنا دقت میکنیم. اولا این حدیث دو تا ویژگی دارد. اگر این دو ویژگی را در نظر بگیریم، بلکه سه ویژگی را در نظر بگیریم، معنای حدیث روشن می شود. من این ویژگی ها را میگم تا معنای حدیث برای ما روشن شود. الخصیصت الاولا فارسی چه شد؟ ویژگی اول. عربی چه شد؟ الخصیصت الاولا. اولین خصیصه که دارد این حدیث، حدیث امتنانه. میخواد بر امت، بر افراد کافر یه منتی بگذارد. حدیث امتنان. همینطور میگه رفع عن امتی کسعه، حدیث امتنانه. این هم یک نوع حدیث امتنانه. چرا؟ میگه وقتی که مسلمان شدید دیگه اون احکام احکام قبلی که بر مسلمان هست دیگه بر تو نیست. اون احکامی که اسلام میآورد اون احکام قطع میشه. هنا حکمان، یه حکمی داریم که اسلام میآورد، یه حکمی داریم که عقل و عقلا میآورد. احکامی که اسلام میآورد کدومه؟ اذا اسلم یجب علیه الصلاة، یجب علیه الزکات، یجب علیه الحج. هر آثاری که اثر مستقیم اسلام به ما هو اسلامه، این قطع میشه. اما یه آثاری داریم که نه، اثر اسلام نیست، مسلمان و کافر در آن یکسانه. چطور؟ از جناب بقال نسیه خریده، کافر است و از کافرم نسیه خریده. حالا بدهکار بقال است و چه کنیم؟ بگیم مسلمان بشیم تا بدهی ما از بین برود. نه، این زرنگیه دیگه. اون بدهی ارتباط به اسلام نداره. آدم بدهکار مگر چه کند؟ طلب را بدهد. عقل و عقلا همین را میکرد. غارتگری که در اسلام نیست. بنابراین این حدیث، حدیث امتنانه. باید دایره امتنان را ما روشن کنیم. هر حکمی که زائیده اسلام هست اون قطع میشه نسبت به قبل. و اما حکمی که ارتباطی به اسلام ندارد، آدمی را کشتم اما محضور الدم نبوده، بلکه محفوظ الدم بوده، کتابی بوده، منم کتابی بودم، آدمی را کشتم، من باید دیگه اش را بپردازم. قایت ما فی الباب، اسلام میگه لا یقتل المسلم فی مقابل الکافر، اما دیگه را ساقط نمی کنه. این ویژگی اول. ویژگی دومی که هست، حضرت این قاعده را به امر الهی بله که در قرآنی فرمودن او هر تعبیر های جناب عالی بله خوبه، حق الله و حق الناس توجه کردی. الا اجهالیم باید ببینیم که در حدود این باشد که اسلام می‌آورد هر حکمی که اگر مسلمان بود محکوم بود، حالا که اسلام آورده دیگه گذشته ها عرض کردم نادیده گرفته می شود. میشه دیگه دوم همین دیگه بله، در اسلام اگر کسی زنش را طلاقه میکرد حرام بود. این حکم اسلامه، اسلام را آورده، ولذا چون در دوران کفر بوده این طلاقش بی اثره. جناب آقای قدرتی مؤید خوبی فرمودن. خب الویژگی دوم توجه میکنی؟ یه مهمانی بود، آقای محمودی، وزرا جمع شده بودن، یه مهمانی بود و یه پادشاهی هم از خارج دعوت کرده بودن، دوران قدیم. اون پادشاه از خوردن این گوش لذت برده بود، اتفاقا اون گوشت هم گوشت قرقاول بود. گفته بود این گوش چیه؟ این وزیر به اون وزیر نگاه کرده، اون وزیرم به این وزیر، عربی که بلد نیستن. یکی گفت چرا؟ اسمش هم من میدونم. چیه؟ القرقاول. الفلام که داخل کردی میشود عربی. حالا ما هم بگیم ال ویژگی ثانی. تمام این بازیگری ها برای این است که مطالب را از هم جدا کنیم. این بازیگری ها برای همین. ویژگی دوم الخصوصیت ثانیه، پیغمبر اکرم این حدیث را به امر الهی فرموده. چرا؟ چراغ سبز باشد تا تا کافران وارد اسلام شوند. چون اگر کافر بداند بر این که بابا اگر مسلمان بگارد هستی را ازش میگیرن، میگد مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. در حقیقت یک نوع چراغ سبزیست که اینها بیان نترسن و به اصطلاح امروز سیاسی ها اسلام حراسی نباشد. خیال نکنن که اسلام در حقیقت یه علولوست که اگر کسی مسلمان شد او را لخت و آرش میکنن. نه، از اسلام گرچه بما قبل. این ویژگی دوم. و اما ویژگی سوم، عرض کردم خدمتون دو ویژگی را بخونم تا به سوم برسیم. یظهر مفاد القاعده بالامعان فی امرین، ولی ظاهرا سه امره. الاول ان قاعده الجب قاعده امتنانیه که قاعده لا ضرر ولا حرج، فهذه القواعد تعد محدده للاحکام الاولیه. خدا رحمت کند، مطهری میگه کنترل کننده است. و انها این احکام اولیه شرعت فی غیر موارد الحرج و الضرر، اینجا هم و فی حق الکافر اذا اسلم گذشته ها را قطع میکنم. فلیس رفع الفرائض عن الکافر من باب تخصیص فی الادلة الاولیه، تخصیص نیست، بلکه الکافر ما دام کافرن تجب علیه الفرائض الدینیه، ولکنها اذا اسلم یسقط عنه قضاء تلک الفوائد. این جمله یه نکته ای داشت، من روشن نگفتم. اون این است که موقعی که ما شرح المعرا میخوانیم میگن الکفار محکومون بالفروع کما انهم محکومون بالاصول. خب میگن اگر اینها محکوم به فروع ان، پس این الاسلام تجب ما قبله ضد آنه. میگیم نه، ضد آن نیست، محکوم هستن. اگر اسلام آوردن رفع می شود، نه اینکه از اول محکوم نیستن. نه، از اول محکومن بالفرائض المالیه والبدنیه، ولی اذا اسلمو تمام اینها رفع میشه. مثل اینکه آدمی باشد محکوم در زندان محکومه، عرض کنم اما اگر یک کاری را انجام بدهد حکمها برطرف می شود. میگن اف بشکرد، اف بی ملاک نیست. لابد در زندان این آدم منظم است و مرتب است و خیلی عاقلانه، سبب می شود که احکام رفع بشه. پس تخصیص در احکام اولیه هست یا نیست؟ چه بگیم؟ تخصیص در احکام صلات و صوم نیست، هست، ولی وقتی که اسلام آورد رفع می شود. فکم فرق این که بگیم دفع و بین رفع، نه، واجب بوده ولی اسلام که آورد که انهو اینها را دیگه از او عفو می کنم. نمیدونم مطلب را رسوندم یا نه. خلاصه این قاعده به معنای ضد اون قاعده نیست که الکفار محکومون بالفروع کما انهم محکومون بالاصول، ضد اون نیست، نه، محکومونه، ولی اسلام سبب می شود که عفو بشود، بگن دیگه اینها را از شما نمی خواهیم. ببینید، و فی حق الکافر اذا اسلم فلیس رفع الفرائض عن الکافر من باب تخصیص فی الادلت الاولیه، که بگیم از اول اینها محکوم نیستن، این خلاف عقیده ماست. هر غلطه، بل، هر درست کنید، بل الکافر ما دام کافرن تجب علیه الفرائض البدنیه ولکنها اذا اسلم یسقط عنه قضاء تلک الفوائد فاذا کانت القاعده امتنانیه یجب ان لا تکون انا نحو لا یورس ضررا للآخر ولذلك لو استقرز الكافر شيئا من المسلم أبي الكتاب الذي يعيش في ظل الإسلام فإسلام الكافر لا يسبب سقوط وجوب أداء القرض چرا؟ لأنه على خلاف الامتناع لا يخفى كما در الأول دو مطلب را قاطي کردیم یه مطلب این است که باید بگیم این قول این حدیث الاسلام یجب ما قبله با عقیده شیعه امامیه سازگار نیست. عقیده شان چیه؟ الکفار محکومون بالفروع کما انهم محکومون بالاصول. این قول قلت این حدیث نمیگد از اول براشون واجب نبوده، واجب بوده قضا ساقطه. این یه مطلب باطی کردیم. مطلب دوم اون این است که باید این حدیث امتناع نگه نباید اسباب فرار از تکالیف دیگران باشد. دیگه حالا که من مسلمان شدم دیگه من بدهی خودم را نمیدهم، این برخلاف امتناعه. دو إن دليل قاعدة الجبر دليل ترغيبي للكافر ليدخل في حزيرة الإسلام إذ لا شك أن في الإسلام عقوبات ومؤاخذات بالنسبة إلى قسم من المعاصي والجرائم فالكافر يخاف من ان اسلم به ان یحکم علیه به تلک العقوبات و المآخذات فلأجل رفع هذا الخوف امرو چه میگن؟ اسلام حراسی. فلأجل رفع هذا الخوف یقول الاسلام یقول الاسلام یجب و ما قبله. السادس اونی که ما در اولی ادغام کردیم در سومی روشن آمد، بنابراین باید کمی اون را برداریم بیاریم اینجا. از سالس ما قاعده من این است که الکفار محکومون بالفروع کما انهم محکومون بالاصول این صحیحه، ولی مرافاتی با قاعده جب نداره. جب نمیگد از اول واجب نی، جب میگد اسلام که آمد رفت میشه. لا شک ان الکفار محکومون بالفروع کما انهم محکومون بالاصول الا ما هو المشهور فالاحکام الثابته على الكافر لاجل الاسلام. بگو آیه عرض کردم براتی بخون. تکون مرفوعتا بعد ما یسلم، نه اینکه از اول نبوده، یکونو مرفوعتن. و اول احکام التي عرض کردم خدمتون که لا من ثابت لا من جهت الاسلام بل من جهت کونه محکوما بها حسب دینه او حسب اتفاق الاغرا فهی غیر مرفوعتن انها. مسئله تمام شد. خب بله،
کفار محکومون بالاصول کما انه محکومون بالفروع، آیا منظور از این محکومون المخلفون؟
حضرت آقای احمدی میگد من این قاعده را قبول ندارم یا شک دارم. الکفار محکومون بالفروع کما انهم محکومون بالاصول، این جاش اینجا نیست. این خودش یه قاعده است در علم کلام باید بحث کرد. البته مرحوم امام این قاعده را برای ما روشن کرد، می فرمود که این قاعده از نظر ظاهر مقبول عقلا نیست. در آن زمان رئیس شوروی خروشچف بود. گفت حالا بگیم جناب آقای خروشچف تجب علیک السلام تجب علیک الزکا. میخنده خروشچف میگه من خدای تو را قبول ندارم. توجه کردیم این قاعده را ایشون معنا کرد. لطف کنید حالا که گفتید بگم. رحمت الله علیه. خطابات شخصی داریم و خطابات قانونی داریم. خطاب شخصی به خروشچف قبیح، توجه کردیم، مسخره میکرد، میخندد. اما خطابات ما قانونیه. یا ایها الناس، چون یوروی ناس هست، از کنم ادهی قابلیت خطاب را داشته باشن کافیه که خطاب مال همه باشه. ادهی اگر قابلیت خطاب را داشته باشن صحیح هست که بگیم یا ایها الناس کتب علیکم از زکات کتب علیکم از سیام الا اجهالین. این قاعده را یه روزی برای آقایون معنا میکنیم. فرق از بین خطاب شخصی و بین خطاب به اصطلاح قانونی. خطاب شخصی قبیح، مسخره میکند انسان را، اما خطاب قانونی اشکالی نداره. تا اینجا ما آمدیم سه تا ویژگی عرض کردیم. حالا فردا باید ببینیم آیا پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت این قاعده را در همه جا جاری کردن. صلات، زکات، حج، طلاق، نکاح، موارث، یا موارد خاصی دارد که انشاءالله بعدن میاد.